ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. ممنونیم که شنونده رادیو فردا هستید. در آغاز همراه میشیم با همکارم رضا ولی‌زاده با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. رضا
سپاسگزارم، سلام و وقت بخیر. گزارش‌ها از ایران حاکی است که محمد قائمی، مدیر سابق هیئت تصفیه هلدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت شده و بیش از 2 ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می‌برد. وبسایت رویداد 24 با تایید خبر بازداشت آقای قائمی از دلایل دستگیری و ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که او به دلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد بازداشت شده است. وبسایت دیدبان ایران از محمد قائمی به عنوان سردار سپاه نام برده و نوشته که او با شکایت احتمالی محمد باقر قالیباف در بازداشت موقت به سر می‌برد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد. در این گزارش نامی از نهاد بازداشت کننده برده نشده، اما گفته می شود آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمد باقر قالیباف است. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی خواستار یک صدایی و اتحاد مردم شد تا به گفته او روزی که پیروز شویم و آینده بهتری را با هم بسازیم. ولیعهد سابق ایران در پیام خود با اشاره به معترضان در چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و سایر شهرها گفت که در روزهای گذشته همه شاهد تلاش‌ها و فداکاری‌های هموطنانمان بودیم. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم گفت بدانید که تنها نیستید و همدردی خود را با کسانی که عزیزانشان را در جریان اعتراض‌های اخیر از دست دادند ابراز داشت و به آنها تسلیت گفت. در پی انتشار ویدیویی از گلایه‌های مادر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق معروف به شهید امرالله تقوی در کهگیلویه و بویراحمد در مورد بازداشت فرزندش، یک منبع آگاه حمله نیروهای امنیتی به خانه او و بازداشت پسرش را تایید کرد. به گفته مادر امرالله تقوی، روز یکشنبه نیروهای امنیتی به خانه آنها در شهر سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد یورش برده و پس از اهانت به او و دخترش، پسرش به نام عنایت را به شکل وحشیانه ای کتک زده و با خود بردند. در همین رابطه یکی از بستگان خانواده تقوی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت امتداد اعلام کرده که چند مأمور با لباس نیروی انتظامی ساعت 9 صبح روز یکشنبه وارد خانه خانواده تقوی شدند و وقتی عنایت تقوی از آنها درخواست مجوز کرده، او را با باتوم و ضربات مشت و لگد ضرب و جرح کرده و با خود بردند. و وزیر خارجه سابق آمریکا روز دوشنبه در بازدید از اردوگاه اشرف 3 در آلبانی که محل استقرار سازمان مجاهدین خلق است گفت رژیم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خود طی 10 سال گذشته قرار دارد. بر پایه گزارش مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق، مایک پومپئو در این بازدید که 5 ساعت به طول انجامید در دیدار با مریم رجوی رهبر این تشکیلات گفته که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی شکست خورده و نتوانسته است قیام‌ها در ایران را سرکوب کرده یا روح شرافتمندانه مخالفت را در درون مردم ایران بشکند. آقای پومپئو که خود را عضوی از یک گروه با صدای واقعی سیاسی در واشنگتن و سراسر جهان خوانده، خطاب به مجاهدین خلق گفته که به شما نیاز داریم تا توانایی‌های مخرب دیکتاتورهای مذهبی تهران را به رهبران جهان معرفی کنید.
بسیار ممنون، همکارم رضا ولیزاده بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. هشدار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به معترضان مردمی همزمان با سانسور اعتراضات در رسانه‌های داخلی. اعلام حمایت 6 سازمان و حزب جمهوری‌خواه از اعتراضات مردم علیه گرانی‌ها. گزارشی خواهید شنید درباره نتایج انتخابات پارلمانی لبنان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. گزارش‌ها از ایران از حضور پرشمار نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها و همچنین جو امنیتی حکایت دارد. بیش از یک هفته است که در استان‌های مختلف ایران معترضان به گرانی و تورم به خیابان‌ها آمده و علیه مقامات عالی جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون دست کم 5 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. نخست گزارش همکارم سیاوش سعادتیان را بشنویم.
اعتصاب و اعتراض رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دوشنبه. اینجا در اهواز هم فریادهای کارکنان و کارگران قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت کارون. اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم دریافت حقوق، وضعیت متزلزل شغلی و گرانی و تورم. اعتراض ها تنها به این دو گروه خلاصه نمی شود. این شعارهای اعتراضی بازنشستگان در تجمع روز یکشنبه در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان. شعارهایی که هر روز تندتر می شوند و مقام های جمهوری اسلامی را نشانه می روند. با افزایش قیمت مواد غذایی بیش از یک هفته است که شهرهای ایران شاهد اعتراضهای خیابانی به گرانی و تورم است. اینجا در شهر کرد برای چندمین شب پیاپی معترضان به خیابانها آمدند.
روز 25 اردیبهشت شهر کرد جو امنیتی.
گزارش‌ها از قطع اینترنت تلفن همراه و جو شدید امنیتی در این شهر حکایت دارد. در شهر سورشجان در استان چهارمحال و بختیاری هم تجمعات مشابهی شکل گرفت.
25 اردیبهشت شهر سورشجان، حمله یگان ویژه به مردم،
شکل گیری حلقه اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2/1401.
در تهران هم شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در خیابانها خبر می‌دهند. واکنش مقام‌های ایران به اعتراض‌های خیابانی مانند سال‌های گذشته است. برخورد با معترضان، بازداشت‌های گسترده و حتی تیراندازی.
دارن تیر می‌زنن. دارن تیر می‌زنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر می‌زنن.
همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایش وضعیت بازار اقلام خوراکی را آرام و با ثبات گزارش داد و با پخش مصاحبه‌هایی مدعی شد که مردم از وضعیت یارانه‌های پرداختی راضی هستند.
خوبه، ما 5 نفریم، 2 میلیون تومان برای من واریز شده، واقعا هم راضی هستم.
خیلی خوب، برای همه خوب.
در ویدیوهای منتشر شده از سوی شهروندان اما این رضایت دیده نمی شود.
امروز 26 اردیبهشت مشهد، این فکر کنم دهمی یا 15مین نونواییه که تونستیم بالاخره ما 2 تا نون بگیریم، ازش سر صبح میخواییم بریم سر کار. زن وضعیت جنگی، قرمز.
قبلا می اومدیم با داری مثال با 500 تومان 3 تا کیسه پلاستیک جنس می خریدیم، الان ما 500 تومان یکی سن به زور میشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشغول جراحی اقتصاد بیمار کشور است و حامیان دولت هم از مردم خواستند کمتر بخرند و این وضعیت را تحمل کنند. محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مدعی شد که تحول اقتصادی بزرگی در کشور در جریان است و از مردم خواست همراهی کنند. در خیابان‌ها جو امنیتی برقرار است و اعتراض‌ها سرکوب می‌شود. گزارش‌ها کیست که شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خواسته تا از دولت انتقاد نکنند و عملکردش را زیر سوال نبرند. منتقدان وضع موجود هم تحت فشار قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مردم ایران حق دارند تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و دولتشان را پاسخگو بدانند. در داخل ایران اما عملکرد تصمیم‌گیران کشور نشان می‌دهد قصد شنیدن صدای منتقدان و مخالفان خود را ندارند. داوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما همزمان با گسترش اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه به کسانی که به گفته او قصد برهم زدن امنیت جامعه را داشتند، هشدار داد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در کمک به برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شد. در همین حال گزارش حاکی از تلاش حکومت برای کنترل رسانه‌های داخلی در زمینه پوشش اخبار اعتراضات است، به طوری که با گذشت چند روز از این اعتراضات در کشور بیشتر رسانه‌های داخلی هنوز گزارشی درباره این ناآرامی‌ها منتشر نکردند. در همین زمینه ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
به نسبت اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 مقامات جمهوری اسلامی کمتر درباره اعتراضات اخیر صحبت میکنن. یکی از دلایلش میتونه بازتاب سخنانی باشه که در اعتراضات آبان 98 بیان شد، مثلا صحبت آقای روحانی که گفته بود من خودم صبح جمعه از موضوع سهمیه بندی بنزین خبردار شدم. و از جهت دیگه شاید مقامات میخوان با صحبت نکردن درباره اعتراضات به نوعی فضا را عادی جلوه بدن، چون که قاعدتا همین صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره اعتراضات به نوعی در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه و باعث میشه که گروه‌هایی از مردم از اعتراضات مطلع بشن. همینطور در اعتراضات آبان 98 برخی از مقامات محلی آمارهایی رو درباره کشته شدگان یا بازداشت شدگان بیان می‌کردن که در این دوره در این باره هم سکوت شده و مقامات هیچ گزارشی درباره اعتراضات نمیدن.
آقای مهرابی، با گذشت حدود یک هفته از اعتراضات گسترده در بسیاری از مناطق ایران، اما می‌بینیم که حتی رسانه‌ها در داخل ایران فارغ از اینکه اصلاح طلب هستند یا اصولگرا یا مستقل به این اعتراضات نپرداختند، این واکنش رسانه‌ها رو چطور می‌بینید؟
به تبع مقامات رسانه‌ها هم درباره اعتراضات کاملا سکوت کردند و تنها خبرگزاری ایرنا و برخی از خبرگزاری‌های رسمی گزارش‌های مختصری رو منتشر کرده بودند. وزارت اطلاعات هم مدیران رسانه‌ها را احضار کرده و درباره این موضوع خط و مشی‌هایی را ابلاغ کرده که مثلا از عبارت‌های مانند جراحی اقتصادی استفاده نکنن یا به موضوع گرانی‌ها و اعتراضات نپردازن. و قاعدتاً در این فضا هم رسانه‌ها اگر بخون خبری را در این باره منتشر بکنن، ممکنه که احضار بشن یا روزنامه‌ها تعطیل بشن.
آقای مهرابی، می‌دونیم که تلاش حاکمیت برای انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست و بسیار هم روش تبلیغ شد. تریبون‌های نماز جمعه همچنان داره از دولت رئیسی حمایت می‌کنه، اما این که می‌بینیم الان مجلس انتقاد می‌کنه از رئیسی و یا اینکه نوک شعارهای معترضان در خیابان خود ابراهیم رئیسی رو هدف قرار داده، چقدر آینده سیاسی او رو در جمهوری اسلامی دستخوش تغییر خواهد کرد؟
برخلاف اعتراضات آبان که تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین انتقاد کرده بودند یا آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه از نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین انتقاد کرده بود، در این دوره مجلس و قوه قضاییه عملاً از طرح دولت انتقاد کردند و در واقع سه قوه هماهنگ هستند. اما به هر حال این اتفاقات میتونه در آینده سیاسی آقای رئیسی تأثیر جدی داشته باشه. به هر حال او تنها رئیس جمهوری هست که در اولین دوره ریاست جمهوریش و به فاصله کوتاهی از انتخابش اعتراضاتی در این حجم رخ میده و به هر حال شعار مرگ بر رئیسی به عنوان رئیس جمهور گفته میشه، اون هم در حالی که به هر حال تصور این بود که وقتی دولتی همراه با دیگر نهادها بر سر کار بیاد، حداقل میتونه در حوزه های اقتصادی یا سیاست خارجی با استفاده از فضای یک دستی که وجود داره برخی از مشکلات را حل بکنه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. اما شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای از اعتراضات مردم علیه گرانی‌های افسرگسیخته حمایت کردند. این بیانیه که هیئت‌های سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران، حزب چپ ایران، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران، سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان صادر کرده‌اند، سرکوب، خشونت و انسداد در اطلاع‌رسانی را توسط حکومت جمهوری اسلامی محکوم کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
این بیانیه آنچه را جراحی اقتصادی در ایران عنوان می شود نیازمند مؤلفه هایی چون تغییرات سیاسی بنیادین، اعتماد عمومی، تنش‌زدایی با غرب، حسن روابط با همسایگان و مشارکت فعال کارشناسان و صاحب نظران برشمرده و جمهوری اسلامی را برای اجرای آنها دارای کفایت و مشروعیت لازم ندانسته است. بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری خواه امکان داده است اعتراضات بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید در هفته های آینده به شهرهای دیگر گسترش پیدا کند. این بیانیه افزوده است همزمانی این خیزش‌های خودجوش با حضور پررنگ جوانان و زنان با حرکت‌های اعتراضی سراسری معلمان می‌تواند این نوید را بدهد که اعتراضات پراکنده و مقطعی به تدریج حالت سازمان یافته و هماهنگ پیدا کرده و در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع ملت بیانجامد. مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان درباره این بیانیه به رادیو فردا میگوید
این بیانیه توسط 6 حزب و سازمان جمهوری خواه که در دوره اخیر یک همکاری جدی رو در رابطه با برخورد با مسائل کشور با هم آغاز کردند صادر شده. پایه این بیانیه و دلیل صدور این بیانیه حمایت از اعتراضاتیه که مردم علیه این گرانی و سیاست‌های دولت آقای رئیسی و کل جمهوری اسلامی دارن انجام میدن و در ضرورت مبارزه برای دشوار کردن و در مخالفت با سرکوب خشونت که رژیم در رابطه با این اعتراضات به کار می‌گیره. این بیانیه تاکید شده که سیاستی که اخیراً دولت جمهوری اسلامی به کار گرفته شده در چارچوب شوک درمانی میشه تعریف کرد و تجربیات جهانی نشون داده در شرایطی که اقتصاد با دشواری مواجه هست شوک درمانی میتونه نتایج مخربی بده، به خصوص که تمام گواهی مسئولین نشون میده که برای پیشبرد این سیاست هیچ برنامه کارشده و جدی وجود نداره. مسئله حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند برخورد با یک مسائل اساسی در جامعه ما مثل تغییرات سیاسی بنیادین، مثل درک این که چرا مردم بی اعتمادن به حکومت و تلاش برای جلب اعتماد عمومی، مثل تنش زدایی با غرب و تغییر سیاست خارجی، حسن رابطه با همسایه ها و همچنین مشارکت فعال کارشناسان و صاحب نظران که متاسفانه هیچ کدوم از اینا توسط مسئولین رژیم به کار گرفته نمیشه.
این شش تشکل جمهوری خواه در بیانیه خود بر گزار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی تاکید کرده، حمایت از خواسته های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک را ضروری دانسته، از اعتراضات مردم پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار داده که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند. شش سازمان و حزب جمهوری خواه در پایان بیانیه خود خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و سندیکایی شدند. رامین پرهام، نویسنده و کارشناس سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
ببینید در رابطه با بیانیه مورد اشاره من فکر نمی کنم که جامعه مخاطب این بیانیه در داخل کشور از یک حلقه واقعا تنگ و کوچک فراتر بره و فکر می کنم که اصولا ایرانیان زیادی نیستن در داخل که بشناسن اصولا این تشکل‌ها رو، ولی در رابطه با اصل موضوع که بحران موجود در ایران باشه بدون تردید ایران نیازمند یک دگرگونی سیاسی بنیادین، ساختار شکن و ساختار ساز. تمام اصلاحات بعدی معیشتی، زیست محیطی، اقتصادی، سیاست خارجی همه تابعی از این دگرگونی بنیادین سیاسی هستند. چون این دگرگونی مثل هر دگرگونی به دو عامل بستگی داره، دو عامل اصلی، یکی خواستن، یکی توانستن. یعنی باید خواستی برای دگرگونی وجود داشته باشه و باید توانی وجود داشته باشه برای تحقق بخشیدن. دو عامل اصلی خواستن و توانستن در رابطه با دگرگونی بزرگ ایران در داخل کشورند. این مردم هستند که میخواهند یا نمیخواهند، ولی این الیت ها هستند که میتوانند اون خواست مردمی رو تحقق بخشند. یعنی مردم در داخل کشور وضع موجود رو نمیخوان ولی توان تغییر اون رو هم ندارن. این توان در الیت های ایرانه، در داخل کشور، که آنچه رو که مردم میخواهند رو بهش تحقق ببخشند. برای همین هم فکر میکنم، چند سالی هم هست میگم، آنچه ایران بهش نیاز دارد اقلیتیست ملی مصمم و عملگرا که به این خواست مردمی که توان تغییر رو ندارند جامعه عمل بپوشونه.
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام داشت اعتراضات ایران را از نزدیک دنبال می کند و با بیان اینکه می خواهیم ایران آینده را با هم بسازیم و ثروت ایران را صرف بازسازی دوباره آن کنیم، ابراز اطمینان کرد دیر نیست روزی که آزادی ایران جشن گرفته شود.
گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور بود. اما با ادامه اعتراضات به اوضاع اقتصادی در ایران و همزمان با اخبار بازداشت معترضان، سعید مدنی جامعه شناس و نویسنده هم روز دوشنبه بازداشت شد. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
خبرگزاری های ایران روز دوشنبه از بازداشت سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس شناخته شده خبر دادند. اتهام این پژوهشگر اجتماعی ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار در داخل کشور عنوان شده است. رسانه‌های داخلی هیچ توضیح بیشتری درباره مفهوم این اتهام ارائه ندادند. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، بازداشت سعید مدنی را بخشی از سناریوی تازه به وسیله نیروهای امنیتی می‌داند.
سعید مدنی یه فعال سیاسی و در این حال یه پژوهشگر سابقه داره که بارها و بارها دستگیر شده در طی دهه 60، دهه 70، دهه 80 و دهه 90. خب علت دستگیری به نظر من یه بهانه است. آقایان یک سناریو می نویسن، بعد برای سناریو بازیگر انتخاب میکنن. حالا بازیگران در استودیو انفرادی یا بین بازی تن میدن یا تن نمیدن، که معمولا سعید مدنی بین بازی ها تن نداده است. اما اگه دقت کنید، سعید مدنی در کنار فعالیت سیاسی یه پژوهشگر هم هست. اون کتابی درباره آبان 98 در آورد و ریشه های اتفاقاتی آبان 98. تمام آثار او الان ممنوع انتشار، ممنوع چاپ. کتاب در مورد خود تن فروشی در آورده، ممنوع چاپ شد، در خارج چاپ شده. و سعید اعتراض داشت که چرا کتابش در داخل ایران اجازه چاپ نداره. و معمولا کمک کار جریان‌های مستقل مدنی در ایران بوده، مشورت می‌داده و مطالبش و مصاحبه‌هاش هم در رسانه‌ها کاملا مشهوده.
فعالیت‌های مدنی و سیاسی سعید مدنی تا به حال چندین بار او را راهی بازداشتگاه، زندان و تبعید کرده است. آثار و کتاب‌هایش هم اجازه چاپ و انتشار ندارند. با این حال نامش در اغلب بیانیه‌های اعتراضی علیه رویه‌ها و رویکردهای اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد و از مواضعش کوتاه نیامده است. در حالی که پژوهش‌های سعید مدنی عمدتاً بر فساد، فقر، روسپیگری، اعتیاد و خشونت علیه زنان و کودکان متمرکز است، در چند سال گذشته هیچ یک از آثارش اجازه چاپ نیافتند. این جامعه شناس برجسته سال گذشته در نامه‌ای به وزارت ارشاد از عدم صدور مجوز برای چاپ آثارش گله کرد. این نویسنده سال گذشته هم در حالی که به دعوت دانشگاه ییل آمریکا برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم آمریکا بود، با ممانعت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه از این سفر باز ماند. بازداشت این نویسنده و فعال سیاسی در حالی رخ داده که معترضان به گرانی و اوضاع بد معیشتی از بیش از یک هفته قبل به خیابان‌ها آمده و خواستار بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شدند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است هدف نیروهای امنیتی از دستگیری چهره‌های شناخته شده‌ای همانند سعید مدنی مرعوب کردن معترضان است.
به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی اعتراضاتی که مردم در جامعه ایران انجام میدهند، دستگیری افراد شناخته شده یه نوع مرعوب سازی، حالا مرعوب سازی که به نظر من در میان مدت و دراز مدت جواب نمیده، ولی به هر شکل سعید مدنی یک پژوهشگری است که سعی کرده در جامعه آسیب‌های اجتماعی به خوبی در جامعه به روی جامعه به اصطلاح معرفی کنه. همچنین سعید مدنی در مورد جامعه جنبشی و شرایط در جامعه جنبشی ایران که اعتقاد داره جامعه ایران یه جامعه جنبشی و اعتراضی است، نوشته‌های مفصلی در کانال و روزنامه ایران نشریه ایران فردا داشته است.
تا کنون درباره نهاد بازداشت کننده سعید مدنی و مکان بازداشت این نویسنده و پژوهشگر هنوز هیچ اطلاعی منتشر نشده است.
نوشین سعید حسینی گزارش می‌داد. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توییتری اعلام کرد که دولت این کشور از حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مردم ایران حمایت می‌کند. آقای پرایس درباره نحوه حمایت از معترضان ایرانی توضیحی نداد. در واکنش به این موضوع سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه اعلام حمایت آمریکا از معترضان ایرانی را ذوق‌زدگی بیش از حد آمریکا توصیف کرد. اظهارات متقابل سخنگویان وزارت خارجه ایران و آمریکا در حالی است که برغم خوشبینی‌های اخیر سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران هم بن‌بست در گفتگوهای احیای برجام همچنان ادامه دارد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
واکنش آقای خطیب‌زاده به توییتی که آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارسال کرده بود واکنش تندی بود و این نشون میده که دولت جمهوری اسلامی از رفتارهای دولت آمریکا عصبانی است. و البته همزمان و در همین جلسه آقای خطیب‌زاده به نوعی محتاطانه سفر سه روزه نماینده سیاسی اتحادیه اروپا آقای اریک مورا رو باهاش با نوعی نگاه مثبت برخورد کرده بود که ما پیشنهاد خودمون رو به آمریکا فرستادیم و توپ در میدان اونهاست. این سیاست تازه‌ای نیست، در گذشته هم این برخورد رو جمهوری اسلامی داشته در تمام طول زمانی که از اسفند ماه تا کنون مذاکرات اتمی به نقطه کور رسیده بود. ولی اونچه که ما در ارتباط با توییت آقای نت پرایس می‌بینیم از یک نگاه دیگه اهمیت اون رو بیشتر جلوه میده و این تکرار توییت آقای نت پرایس توسط آقای مالی نماینده امور ایران در وزارت خارجه آمریکاست، شخصی که مذاکرات اتمی رو هدایت میکنه و نمایندگی میکنه و طرف اصلی مذاکرات با جمهوری اسلامی آمریکایی ها هستند. آمریکایی هایی که در طول یک سال اندی گذشته هرگز نخواستن در امور داخلی ایران مداخله بکنن، اظهار نظری بکنن، ابعاد دیگه مسائل ایران رو ببینن، در حالی که ایران واقعا کشوری با 85 میلیون جمعیت و مشکلات عدیده است. و این بار برای نخستین بار آقای نت پرایس در این مورد داخل شده و با مردم ایران به نوعی همدردی کرده و این نشانه تغییر رفتار سیاست خارجی آمریکاست و این حاکی از سیاستی نیست که در گذشته دنبال می‌کردند و احتیاط می‌کردند مبادا اظهار نظر در امور داخلی ایران جمهوری اسلامی را از ادامه مذاکرات باز بداره. به هر حال این تحول مثبتی است و این تحول مثبت بیشتر از پیش دیده میشه، هم از همونطور که گفتم تکرار توی توسط آقای مالی و همینطور واکنش تند آقای خطیب‌زاده نسبت به اون.
آقای تقی‌زاده، در صورت ادامه اعتراضات مردمی در ایران فکر میکنید که دولت جو بایدن به این اعتراضات واکنشش چطور باشه؟ چقدر ممکن هست که جانب احتیاط رو به خاطر اینکه به یک توافق احتمالی هسته‌ای با ایران برسه حمایتش رو به طور مستقیم از اعتراضات مردمی در ایران دریغ کنه؟
بله، حق با شماست. این سیاست رو دولت آقای اوباما هم در ارتباط با مردم ایران و جمهوری اسلامی داشت، به خصوص در سالهای 2014 و 2015 که مذاکرات اتمی در جریان بود، از قرار گرفتن در یک سو یا سوی دیگری از مسائل داخلی ایران پرهیز میکرد، به طوری که مردم ایران، مردم ناراضی که انتظاراتشون رو در خیابون فریاد میکردن، همراه بقیه شعارها این فریاد رو هم داشتن که اوباما اوباما با اونهای یا با ما. ولی دولت بایدن که در طول یک سال و اندی گذشته این سیاست رو ادامه داد در ارتباط با جمهوری اسلامی، به نظر میرسه حالا تغییر موضع نسبی داده و اظهارات آقای پرایس همونطور که گفتم نشانه روشنی از اون هست و روشن‌تر از اون واکنش آقای خطیب‌زاده. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها تدریجاً از ادامه مذاکرات و ادامه تلاش‌ها برای احیای برجام دل شستن و جمهوری اسلامی هم برای تغییر موضع حالا با مشکلات بیشتری روبروست، به این ترتیب که اگر حالا برخلاف انتظارات اصلی سگانه‌ای که اونها مطرح کردن که خارج کردن اسم سپاه یکی از اونهاست از لیست گروه‌های تروریستی، اگر این رو دیگه درخواست نکنه جمهوری اسلامی به امید احیای برجام، از طرف مردم و از طرف ناظران این عقب نشینی به عنوان ضعف حکومت تلقی میشه و بعیده که در این شرایط جمهوری اسلامی به این موضوع تن بده.
آقای تقی‌زاده، حاصل سفر اخیر انریک مورا به تهران با واکنش مثبت اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو شد. روز دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که طرحهایی رو به او ارائه دادند. به نظر شما در ادامه این ابتکار سفر نماینده اتحادیه اروپا به ایران چقدر گره‌گشای بن‌بست گفتگوهای هسته‌ای خواهد بود؟
حتی اگر سفر آقای انریک مورا به تهران با ابتکار اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، با این انگیزه که بتونن راه حلی پیدا بکنن که این راه حل به خارج کردن مذاکرات از بن‌بست بیانجامه، به نظر میرسه که این ابتکار اروپا به نتیجه لمسی لازم نرسیده. در غیر این صورت شاید نتایج مذاکرات یا کلیات این توافق میتونست منتشر بشه. زمان تازه‌ای برای تجدید مذاکرات اعلام نشده، هنوز دو طرف مذاکرات متوقف شده رو ترک کرده تلقی میکنن و این نشانه روشنی است نسبت به اینکه ابتکار آقای بورل نتونسته به نتیجه لازم برسه. و البته آمریکا شاید از این لحاظ متاسف هم باشه، ولی به نظر میرسه تغییر سیاست و رفتار آمریکا در ارتباط با منطقه به خصوص با جمهوری اسلامی حالا منجر به یک نگرش متفاوتی حتی در کشورهای منطقه شده. رفتن یک گروه ارشد از دولت مردان آمریکایی به امارات به عنوان دلجویی از کشور امارات، کشوری که به هر حال در کنار عربستان سعودی با ادامه مذاکرات روی مخالف داره و توافق برجام رو توافق درستی نمیدونه، نشانه دیگری است از اینکه آمریکا در نگاه خودش به جمهوری اسلامی مذاکرات اتمی و سیاست منطقه‌ایش تجدید نظر نسبی صورت داده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل در اسکاتلند بود. اما بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت نیروی ایران، در فروردین ماه امسال برای اولین بار واردات برق ایران از صادراتش پیشی گرفت. نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق ایران فرسوده هستند و دولت نتوانسته به اهداف تعیین شده در زمینه افزایش تولید برق دست پیدا کنه. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
با نزدیک شدن به فصل گرما، فعالان حوزه انرژی نسبت به کاهش تولید نیروگاه‌های برق در ایران هشدار می‌دهند و از احتمال قطع برق و دور تازه خاموشی‌ها حرف می‌زنند. یک ماه پیش سخنگوی صنعت برق ایران گفته بود نیاز مصرف برق در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات خواهد رسید و کسری برق در سال جاری 10500 مگاوات خواهد بود. با این حال وزارت نیروی ایران وعده داده که تابستانی بدون خاموشی در پیش خواهد بود. آنطور که آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهند، اما در همین فروردین ماهی که گذشت ایران 72% بیشتر از سال گذشته برق وارد کرده و صادراتش هم 54% نسبت به دوره مشابه در سال پیش افت داشته است. این اولین بار است که واردات برق ایران از صادرات آن پیشی گرفته و کشور را رسماً به عنوان وارد کننده برق معرفی می‌کند. مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید واردات برق از ارمنستان افزایش خواهد یافت.
تقریبا ظرفیت ما دو برابر خواهد شد در گرفتن برق از ارمنستان. به طور متقابل گاز ما به ارمنستان.
اجرای برنامه ریزی دولت برای راه اندازی حدود 4700 مگاوات نیروگاه جدید برق در سال جاری چشمانداز موفقیت آمیزی نشان نمی دهد. در فروردین ماه فقط معادل 5 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده، یعنی تا اینجا فقط 0.1% از اهداف رشد تولید برق سال 1401 محقق شده است. مسئولان اغلب خشکسالی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برقابی را به عنوان مقصر کمبود تولید برق در کشور اعلام می‌کنند. این در حالی است که 91% برق ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. حمید رضا عظیمی معاون شرکت برق حرارتی از بدهی 90,000 میلیاردی دولت به وزارت نیرو خبر داده و میگوید این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی بدهکار است.
بخش خصوصی که با توجه به مطالبات زیادی که از مجموعه بخش برق وزارتخانه داره، سال به سال نسبت به ورودش به سرمایه گذاری نیروگاه حرارتی ازش کاسته شده.
به تازگی اسامی تعدادی از تولید کنندگان خصوصی برق در ایران در فهرست ابر بدهکاران بانکی کشور آمده بود. ابراهیم خوشگفتار نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق اما میگوید وزارت نیرو به این تولید کنندگان بدهکار است.
ببین تو بخش حوزه قراردادهای خرید تضمینی برق حدود 600 میلیون دلار سررسید شده، جمعش حدود 2 میلیارد دلاره که 10 تا نیروگاه، همش هم نیروگاه ساخته شده، یعنی نیروگاهیه که داره کارش انجام میشه. بعضی از شرکت ها معتقدن که بیان نیروگاه رو وزارت نیرو تحویل بگیره، قسطاش خودش بده، ما ازش خارج بشه.
آمار و ارقام چشمانداز روشنی از شبکه برق ایران به دست نمیدهند. تابستان در راه است و وعده های مسئولان با واقعیتی که به چشم می آید نمی خوانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، برخلاف پیش‌بینی‌ها شماری از کرسی‌های خود را در پارلمان از دست دادند و این در حالی است که در این دوره مستقل‌ها توانستند جای پای خود را در قوه مقننه لبنان محکم‌تر کنند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزویری.
شادی، پایکوبی و تیراندازی هوایی در مناطق مختلف لبنان از سوی طرفداران نامزدهایی که نتایج اولیه انتخابات راه یافتنشان را به پارلمان نشان داد. انتخاباتی که نتایج اولیه‌اش برای بسیاری شگفتی ساز بود. این نتایج نشان از کاهش کرسی‌های حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی و متحدانش در پارلمان دارد. رقابتی که روز یکشنبه میان 719 نامزد بر سر 128 کرسی پارلمان لبنان برگزار شد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان:
كل انتخابات بصير فيها شوائب والحمد لله بنعتقد اليوم نحن الحد الادنى من الشوائب.
در هر انتخاباتی تخلفاتی پیش میاد، اما خدا رو شکر ما امروز کمترین تخلفات رو داشتیم و به سرعت هم حل و فصل شد. به نظرم اون چه امروز پیش اومد یک پیروزی برای کشور و لبنانی ها بود.
هيدا نصر مثل ما قلنا، نصر للدوله اللبنانيه بالذات ومواطنيها.
این نخستین انتخابات پارلمانی در لبنان پس از سلسله بحران‌هایی بود که این کشور با آن مواجه شد، از جمله فروپاشی مالی که به سقوط ارزش پول ملی این کشور و سلسله مشکلات بزرگ اقتصادی و معیشتی انجامید و همچنین انفجار بزرگ بندر بیروت که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت و بخش بزرگی از پایتخت را منهدم کرد. رویدادی که تحقیقات برای شناسایی عاملان احتمالی و مقصرانش هنوز به نتیجه نرسیده و خانواده‌های قربانیان در تلاش برای کشف حقیقتند. بسا مولوی، وزیر کشور لبنان:
من همیشه گفتم که طرفدار تحقیق در مورد انفجار هستم. جان شهروندان برامون خیلی گرانبهاست. من به شهروندان قول انتخاباتی سالم و شفاف میدم.
این دور از انتخابات که پس از تظاهرات اعتراضی سراسری علیه طبقه حاکم برگزار شد، با فعالیت‌های گسترده برای تحریم مشارکت هم روبرو شد. بخشی از این جریان ها مشارکت در انتخابات را بیفایده می دانند و معتقدند که ساختار فاسد است و مشارکت هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. یک شهروند لبنانی در این باره می گوید:
متاسفانه انتخابات امروز خندیدن به ریش مردمه. کسی برای لبنان و برای شکوفایی کشور کاری نمی کنه. قبلی ها دزدی کردن، اونایی هم که میان حتما بیشتر دزدی می کنن. خندیدن به مردم و ناچیز دونستن حقشون بس دیگه. ساده ترین حقمون زندگی کریمانه است.
در این دور از انتخابات برای نخستین بار پس از 30 سال، اصلی ترین جریان سنی در لبنان به ریاست سعد حریری نخست وزیر اسبق از شرکت امتناع کرد. این موضوع باعث شد هواداران حریری برای تحریم انتخابات کمپین تشکیل دهند و این جهتگیری خود را طی فعالیت‌های همچون برپایی برکه تحریم تبلیغ کنند. مناطق سنی نشین لبنان شاهد کاهش چشمگیر میزان مشارکت در انتخابات بود، به ویژه در ترابلس از مراکز اصلی قدرت سنی ها، جایی که در میانه رای گیری برق شهر از جمله مراکز رای گیری قطع شد. با این وجود این مناطق هم شاهد رقابت نامزدهای مستقل بود. مصطفی علوش نامزد مستقل انتخابات پارلمانی لبنان:
ما الان باید این حق رو حفظ کنیم تا بگیم در این کشور جابجایی قدرت وجود داره و کشوری دموکرات هست.
با این وجود این مناطق هم شاهد رقابت نامزدهای مستقل بودند. در این شرایط که بسیاری از ناظران پیش بینی کرده بودند کاهش مشارکت سنی ها و عدم مشارکت جریان المستقبل به سود حزب الله خواهد بود، اما نتایج اولیه نشان میداد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی و متحدانش شماری از کرسی های خود را از دست داده اند. گروه نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع که مخالف سرسخت حزب الله است، بیشترین کرسی ها میان گروه های مسیحی را از آن خود کرد. از سوی دیگر جریان آزاد ملی، گروه مسیحی متحد حزب الله به رهبری میشل اون رئیس جمهوری لبنان، تعدادی از کرسی‌هایش را از دست داد. و جالب توجه این که مستقل‌های حمایت شده از سوی مخالفان حزب الله و همچنین بعضی از گروه‌های جامعه مدنی توانستند برای نخستین بار سهمی در پارلمان به دست آورند.
و اما نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا که به میزبانی سالن 12000 نفری آزادی تهران در جریان است، روز گذشته پیگیری شد و دو نماینده ایران با پیروزی برابر حریفان خود در صدر گروه‌های اول و دوم ایستادند. پیکان ایران 3-1 نماینده تایلند را از پیش رو برداشت و شهداب یزد دیگر نماینده ایران هم 3-1 نماینده قزاقستان را شکست داد. بدون تماشاگر برگزار شدن مسابقات لیگ برتر فوتبال که چند روز پیش بعد از اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران اعلام شد، از سوی برخی رسانه‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته. صادق درودگر، یکی از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این زمینه میگوید:
هرچه بود مربوط به سازمان لیگ و برنامه‌ریزی ما و فدراسیون فوتبال نبود. گزارشی در این زمینه به هیئت رئیسه نرسیده. مربوط به مسائلی بود که حالا بهتره از مرجع اصلیش که خدای سهیل مهدی است بپرسید. من فکر می‌کنم که به هر حال موضوعی مطرح است که بر اساس اون مکاتبه شده قطعاً با سازمان لیگ، که معمولاً اینجور چیزا رو دو هفته یه بار هفته یه بار به اعضای سازمان لیگ هیئت رئیسش گزارش میدن، که تا این لحظه من گزارشی تو اتوماسیون دریافت نکردم.
دستور ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های ایران از سوی شورای تامین شهرها و استانهای مختلف این کشور صادر شده است. ماجرای اختلاف نظر میان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران که رئیس ندارد و با سرپرست اداره می شود، همچنان مهمترین حواشی این روزهای فوتبال این کشور است. در تازه ترین خبر در این ارتباط، حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال قرار است از فیفا در مورد حضور شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس برکنار شده فدراسیون در مجمع روز 15 خرداد استعلام بگیرد. عزیزی خادم که پیش از این از سوی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون از سمتش عزل شده بود، 2 روز پیش از سوی کمیته اخلاق فدراسیون به مدت 2 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد. و مریم کاظمی پور معاون وزیر ورزش در امور بانوان در خصوص فرار چند بانوی ملی پوش ورزش ایران از این کشور گفته بی‌ثباتی در مدیریت فدراسیون‌ها یکی از دلایل پناهنده شدن ورزشکاران است. طی چند روز گذشته دو بانوی ملی پوش وزنه‌برداری ایران به آلمان رفتند. یکتا جمالی با فرار از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در یونان از کشور آلمان درخواست پناهندگی داده و پریسا جهانفکریان نیز به دلیل آنچه که آن را تبعیض در ورزش زنان ایران خوانده به آلمان مهاجرت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه از رادیو فردا خواهید بود.